قال الله تبارك و تعالی فی کتابه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان صلوات الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای تحقق اهداف ارزشمند قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. هشتمین روز از ماه محرم را با یاد و نام و خاطره جوانان رشیدی که در این روز نامشان به عنوان برجسته های ارتش امام حسین مطرحه و در رأس آنها آقا علی اکبر صلوات الله و سلامه علیه گرامی می داریم و آغاز می کنیم. موضوعی که برای بحث در نظر گرفته شده بود مسئله ارتباط آبرومندی انسانها و جوامع بشری با مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. در روز قبل آیاتی از سوره مبارکه توبه رو من خواندم. آیه 111 را بیان کردم که خداوند متعال برای اینکه میخواد یک جامعه فرهنگی بسازد اول پایه‌های فرهنگ در جامعه رو پیریزی میکنه و بعد میاد سراغ فرهنگ سازان، چون خود فرهنگ و تمدنی که به بشر عرضه میشه یکی مقوله در بحث‌های اجتماعی و فرهنگ سازی و فرهنگ سازان یکی مقوله و بحث دیگری. در این آیه 112 خداوند متعال بعد از آنی که ویژگی های انسان های با ایمانی که از جان و مالشان در راه خدا میگذرند برای اینکه بهشت رو به دست بیاورند و کشتن و کشته شدن اونها معیار و هدف داره و یقین دارن که وعده ایست که از جانب خدا مطرح شده هم در کتابهای آسمانی گذشته مثل تورات و انجیل و هم در کتاب آسمانی پیامبر اسلام یعنی قرآن. مسلماً اون کسانی که با معرفت و شناخت زمینه‌های تکامل جامعه را پیدا می‌کنند در مقام عمل وارد می‌شوند که میدان اجرا به آنچه که مسئولیت برای آنها ذکر شده و من اوفا به عهدهی من الله. اگر پیمان را انسان شناخت و وفا به پیمان کرد باید بدانه که فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. اینجا بشارت داده میشه، چرا که هم به مسئولیت اهمیت داده شده و هم در صدد اجراء مسئولیت برآمدند. پس جا داره که به اینها خبر خوشحالی داده بشه که نتیجه ای که به دنبال اون هستید گیرتون میاد. و ذالک الفوز العظیم یا هو الفوز العظیم اثبات کرد در آیه که بالاتر از موفقیت یک انسان در مقام اجرای وظیفه و رسیدن به اون چه که به او قول داده شده نمیشه چیزی را تصور کرد. این مال چه کسانی؟ مال اونهاییست که فرهنگ و تمدن به معنای واقعی رو شناختن و میدونن یک هدف بزرگ در کاره، اما برای رسیدن به این هدف ابزار مناسب میخواد، شخصیت‌های بزرگ میخواد، کارهای بزرگ افراد بزرگ رو میطلبه. شما ببینید برای ساختن یک بنای عظیم چقدر بشر الان حاضر تلاش کنه و زحمت بکشه و پول خرج کنه. حتی دیشب اتفاقی من یه قسمتی رو در یه وضعیتی که تقریبا دیگه خسته به معنای واقعی هم بودم، اما همینطور که داشتم قضا میخوردم میدیدم که یه پولی رو میخواستم بر روی دریا بزنم. اونقدر عظمت داشت این پول و مشکلات فراوان که میگفت هر قدمی که میخوان بردارن باید از قبل با دقت محاسبه شده باشه. چرا؟ برای اینکه اولا هزینه های سنگین و گزاف باید خرج میشد و ثانیا شرایط سختی بود. از یک طرف تو دریا، از یک طرف در یک منطقه کاملا زلزله خیز، از یک طرف موقعیتی که اگر این پل ایجاد بشه مسیرهای زیادی رو میتونه به کشورهای مختلف باز کنه و در زمینه اقتصاد اون کشور یک تحول بزرگ به وجود بیاره. سالها مطالعه کردن و بعد طراحان نشستن طرح کردن و بعد یک گروه کاملا فنی ویژه نقشه ها رو تهیه کردن و شروع کردن به ساختن. واقعا عظمت داشت. وقتی مرحله آخر رو من نگاه کردم دیدم اینا توانستن یک کاری بکنن که اگر ما در قالب یک عمل فکری و یک قالب عملیاتی بخوایم قرارش بدیم انصافا باید بگیم نمره 20 به معنای واقعی رو باید به این کار داد. اما چرا موفق میشن؟ برای اینکه هم پروژه و طرح را خوب شناختن و هم از ابزار و امکانات و نیروهای آگاه متخصص استفاده کردن. اگر غیر از این باشه مسلماً هم هزینه ها از بین می رود و هم طرح نابود می شود. ما در بحث ساختن یک جامعه بزرگ سالم نمیتونیم به راحتی از کنار هر مسئله بگذریم. سالهاست آیاتی که در قرآن راجع به امر معروف و نهی از منکره در گوشه و کنار خوانده میشه، اما با بینش عمیقی که اسلام به این قضیه دارد کسی سعی نکرده آگاهانه روبرو بشه. در آیه اول خدا میاد طرح بزرگی را ارائه میدهد که در نتیجه اون طرح ما یک جامعه رو به دست بیاریم که تمام مردمش از نظر اخلاق و رفتار و صفات و موقعیت به عالی‌ترین رتبه ها بتونن دسترسی پیدا کنن، یک جامعه واقعا سالم. اما گیر کجاست؟ اینه که اگر ما بخواییم حرکت کنیم برای اجرای یک چنین امر بزرگی، الا ولابد یه عده‌ای آبروشون در معرض خطر ممکنه قرار بگیره، چون میخواییم نهیشون کنیم از منکر و زشت. حالا امر به معروف خطر کمتری شاید ایجاد کنه. چرا؟ برای اینکه ما جامعه رو دعوت میکنیم به اینکه از اونچه که هستید بهتر شدید. اینجا درگیری و استکاک با مردم کمتره، کسی هم آبروش اونچنان در معرض خطر قرار نمیگیره، چون خودش داره کار خوب میکند. امرش اگر کردیم به این که خوبی ها رو بشناس و بیشتر عمل کن، هیچ لطمه‌ای به آبروی هیچ کس نمی کنند واقعا. اما در نهی معلوم میشه یک کار خلافی داره انجام میشود، در معرض انجام شدنه ما میخوایم هم جلو به اون نهی رو بگیریم و هم اون کسی که مبتلای به اون کار زشت شده، یعنی با نهیمون داریم اصلاح میکنیم اون چرا که به فساد روی آورده. تا زمانی که انحراف نباشد شما نمیان بشوشیم برگرد و از این کار زشت دست بردار، نهی میکنیم از زشتی ها. اینجا باز جای بحث داریم. یه وقتی که ما در قالب مباحث عمومی اجتماعی فرهنگ کلی رو داریم ارائه میدیم، یعنی مخاطب خاصی به وجود نمیاریم، میگیم جامعه باید از زشتی ها دست بردارد و زشتی ها اینها. بله، اگر مخاطب خاص شما نداشته باشید چه مشکلی در جامعه به وجود میاد؟ اگر کسی به قول قدیمی ها میگفتن چوب را که برمیداری گرد دزده قرار میکنن، اگر دزد نباشد که نمیترسن، نه دزد و نترس. اگر انسان گناه نکرده مثل طلا پاکه، منتی یک جایی ندارد. اما آدمی که گناه میکنه وقتی نهیش میکنن مطمئنن ناراحت میشه، هیچ جایی بحث بندرش نیست. چون اگر گناه نکرده باشه و نهیش کنن خیلی راحت میگه این نهی نهی ارشادیه برای پیشگیری. بله؟ مثل این که میگن سیگار بد است شما هم نکش، نمیخوام بگم یعنی شما سیگاری هستی، این بدش نمیاد برای این که میدونه سیگار نمیکشه. الانم که دارن بهش میگن سیگار بد است نمیخوام بگم شما دارید این عمل زشت رو انجام میدید. حالا من مثال اینطوری میزنم چون بنام نیست حالا فعلا تو این فاز اول بحثمون روم جهات خاص بخوام صحبت کنم. ما اگر مخاطبهای آشنا رو بذاریم کنار و کلی بگیم نه امر اسلام برای کسی مضر است نه نهی. این حرکت اولیه ایست که واقعا جامعه وقتی باش روبرو شد الا ولابد تو خودش فرو می رود که اگر می گویند فلان عمل زشت است در حالت پیشگیری هم من هم بشناسم، اگر یه وقت باش مواجه شدم بدونم چجور تطبیق دارم، چگونه باید عمل کنم. لذا میگن مثل یک تابلوی راهنمایی میمانند. شما میخواید وارد یک خیابون بشید، یک تابلو میبینید که جاده در دست تعمیر است. حالا بیاید بپرید از ماشین پایین با لگد بزنید توی تابلو، بگن چرا همچی میکنید، بگید که بیخود کردن که در دست تعمیر است. اگر این تابلو رو زدن معناش اینه که اگه آمدید وارد شدید و دیگه بعد نتونه که عقب برگردی رو کسی مربوط نیست، دارن بهت اعلام میکنن سر راهت بسته، نباید بیاد. پس این بعد آمدن ندارد. آنهایی که امروز گوشه و کنار دارن جست و خیز میکنن، سر و صدا را میاندازن که آقا اگر ما بخوایم به وظیفه امر معروف و نهی از منکر عمل کنیم ممکنه آبروها در معرض خطر قرار بگیره و جامعه به گناه کشیده بشه. من میخوام بگم اینا همه بهانه است برای اینکه ما میخوایم از اصول اعتقادمون آرام آرام دست برداریم. بونه چون میخوام یه جوری به دنیا بفهمونیم که اسلام نمیتونه از عهده اداری و جامعه بر بیاد، چون میکنیم هی داریم دست و پای احکام دین رو میشکنیم برای که ضعف خودمون رو به حساب دین بگیریم. و الا امر المعروف و نهی از منکر اولا مربوط به زمان پیغمبر یا زمان ما نیست، قبلش هم بوده، از اولین روزهای خلقت بوده تا الان. مگه خدا در قرآن مجید به آدم نمیگه ما نهی کردیم ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین؟ اولین انسانیه که خدا خلقش کرد تو بهشت هم هست، هنوزم گناهی نکرده، هیچ عمل خلافی ازش سر نزده، خدا هم امرش میکنه هم نهیش میکنه. یا آدم اسکن انت و زوج و کل جنه، دست همسرتون رو بگیرید برید تو بهش، این امر هست یا نیست؟ امر خوبه یا بده؟ دعوت به خوبی، برو تو بهش زندگی کن. اگه به من و شما هم بگن اسکن انت و زوج و کل جنه، همین حالا شما میکنید بلا فاصله استفهام رو مینویسیم و داریم میریم. چقدر خوب میشد اگه این کار رو میکرد. منطقه جاده درست کرده خدای خود طولانیه، این مقدار تقریبا چند سالی طول میکشه تا برسیم به اونجا، حوصله میکنه. بلا فاصله بعد از آنی که میفرماید و کلا منها را قدم حیف شعت ما، هر چه میخواید آزادید، استفاده کنید، شهنتونه، شخصیتتونه، در مقامی هستید که آزادید، استفاده کنید. ولا تقربا، این ولا تقربا اولین نهی عالم در باره انسان. ولا تقربا یعنی نزدیک هم نشو. نه نمی فرموید ولا تعملا، نمی فرموید ولا تکونا، می فرموید ولا تقربا، یعنی حتی نزدیک شدن به میدانهای خطر هم باید جلوش گرفته بشه. ما نه تنها میگیم تو میدان مین نرو، میگیم نزدیک میدان مین هم حرکت نکن. چرا؟ برای اینکه امکان داره یه لحظه غفلت بکنی و بری روی مین، این خطره. پس بنابراین بهانه آوردن هایی که امروز در گوشه و کنار ما میبینیم و خود این بهانه های واهی باعث شده آرام آرام ذهنیت تو بعضی از مردم به وجود بیاد که حالا ما هر کدوم از احکام خدا را یک گوشش را خراب کردیم و نذاشتیم اجرا بشه، اشکالی ندارد، بقیهش هم همین کارو میکنیم. کم کم زیر علل اسلامه السلام داشت میرفت، به یه اولاقی هم داشت که باری هم روش بود، یه بنده خدایی رسید، یه چوب دستش بود، کوبید روی این گاله به قول قدیمی ها. گفت اما چی داری؟ گفت یکی دیگه عمرش بزنی هیچ، چون همه شیشه بود و کودارای گری زدی، یه طرف دیگه داغون کرده خراب کردن، یه طرف دیگه بیشتر واقعی نمود، اگه یه چوبش به عمرش بزنی همه سرمایه من رو بردی. امروز یه عده‌ای چوب برداشتن و بنابر این که اسلام رو به حراج گذاشتن دارن بر بدن اسلام میخونن. امر معروفش که نه، رباش که نه، زناش که نه، قصاصش که نه، حدش که نه، پس چی که باقی میمانه؟ یه همون شیر بی سر و بی دوم و بی شکمی هر گوشه ایش آمد خالکوبی کنه، گفت نگاهه سبحان الله، این شیری که نه سر دارد، نه شکم دارد، نه دوم دارد که دیگه شیر نیست. ما اصل رو میخواییم. در بحث امر معروف ما فقط نمیخواییم بگیم مردم بگوین یا مردم بدی و خوبی را مطرح کنن. ما میخواییم بگیم یه پیکربندی اسلام برای جامعه در نظر گرفته که تمام افراد جامعه در اتکاف با هم قرار میگیرن، یعنی همه باید درگیر باشن در این قضیه. وقتی یه امر عمومیت پیدا کرد، همگانی شد، اونم نه منحصر به یک کشور، یک جامعه، یک مرز، یک برنامه، میبینیم همه که شد این فرهنگ تمام دنیا رو میتونه تحت تاثیر خودش عوض کنه. اما باید یه دانشگاه ما داشته باشیم. از اینجا من میخوام وارد آیه بشم، آیه 112 از سوره توبه. اول یه سری معیار به ما میده، کاملا برامون معیارها آشنا، احتیاج به بیان منکنانی دیگه ندارد. دقت کنید، اول میفرماید از تائبون، حالا اینایی که ما گفتیم فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به، و اینایی که گفتیم ذالک هو الفوز العظیم، به عالی ترین رتبه از فوز و رستگاری رسیدن، اینا کیان؟ اینایی که این کار بزرگ رو میخواییم به دستشون بسپاریم. ببینید یکی از ویژگی هاشون اینه، یعنی باید تخصص های مختلف داشته باشه. تخصص اول از تائبون، آدم هایی هم که اگر کار خلافی ازشون سرزن پشت گوش نمی اندازن، فکر می کنن که همیشه انسان در معرض آسیب، خطا، گناه، انحراف و اشتباه، و اگه اشتباه کرد هیچ مشکلی ندارد اگر بیاد بگه من اشتباه کردم. بله؟ زیر بار دره که اشتباه کرده. بزرگترین مصیبت یک انسان اینه که خلاف میکند اما غرورش بهش اجازه نمیده بگه من خطا کردم. خدا بهش میگه چرا سجده نکردی؟ گردن کلوفتی میکنم، نمیخواستم سجده کنم، چرا که من با آدم از یه جنس نبودم. اگر یک کلام گفته بود خدا رو ببخش مرا، من اشتباه کردم، ولی برام بیان کن تا من تکلیف را بهتر بشناسم. خدا گفته استود امره، یالله سجده کن خلاص، بقیه موجودات هم سجده کردن، این مشکلی هم برایشون پیش نیمن، تو هم همون کار رو بکن. حالا نکردی، خدا میفرموید اخرج، همینجا برش نزدون، تو گفت فخرج و این نکه رجیم، برگرد بگو خدا یا اللهم یا ربنا اغفر لی، ولی انک انت التواب الرحیم. خدا چیکار میگه؟ حتی شیطان هم اگر از اون حرفش اومده و پایین عذرخواهی کرده بود، باور کنید همون وقت خدا او را مورد عفو خودش قرار میده، مشکلی پیش نمیاد. حتی ایمان الا عابدون، انسانی که در صدد جبران گذشته برمیاد باید اهل بندگی خدا باشد، یعنی یه وقت آدم خود رأیه، یه وقت پیروه. اگر خود رأیه هر جو میخوایی بود، هر کنی دلت میخواد برو بود، اما یه وقت میخوایی تحت ضابطه کار کنی، میخواد که یه اداره به عنوان یه کارمند اداره داری عمل میکنی، یه تیم شدی. اگر یه تیم آتش نشانی هر کنی بخواد نظر خودش رو عمل کنن چه میشود؟ اگه یه تیم پزشکی هر چی بخواد فکر خودش رو عمل کنه تو اتاق عمل چه حادثه یه اتفاق میفته؟ ما که نمیخوام یک نفر رأی خودش باشه، گروهی. بنابراین عبادت میکنیم. عبادت یعنی بندگی خدا کردن، یعنی من از خودم نظری ندارم، نظر خدا مقدم بر نظر من. العابدون. سوم، الحامدون. انسان‌های بزرگ قدردان تلاش دیگران و خودشون هم هستن. اگه دیدن یک کسی یک کار بزرگی کرده، یک خدمتی کرده، چشمشون رو بر روی خدمت دیگران نمی‌کنن. قانون کار بزرگ اینه که شما فکر نکنید که فلانی آبدار چیست و فلانی مثلا رئیس اداره. فکر کنید او در مقام خودش، اونم در مقام خودش، هر دو دارن یک کاری را انجام میدن که به هم پیوسته. وجود هر کدومشون هم داره. جاشون هم اگه عوض کردی این کار دیگه انجام نمیشه. او باید کار خودش رو بکنه، دارن کار خودش. یه اداره هم آبدارچی میخواد هم رئیس اداره رو میخواد تا بتونه پیش بشه. پس بنابراین حالا که ما میرسیم به جایی که میخوان یه تحول بزرگ جهانی از نظر اخلاق و فرهنگ و تمدن به وجود بیاریم، لازمه اون ایجاد تمدن چیه؟ اینه که حتما یه حالت گذشتی درمون باشه که بتونیم بپذیریم مسئله را و حمد و سپاسگزاری و قدردانی از کسانی که برای اون زحمت میکشن بکنیم. چشمون رو بر روی خدمات مردم نبندیم. اینم میگم از سائعون، انسان‌هایی که اگر بنا شد در میدان‌های اجتماعی قرار می‌گیرند، روزه دارند. حالا روزه یا در قالب ظاهریش می‌بینید، این که در عینی که ماه مبارک رمضان براشون به عنوان روزه واجبه، ولی سعی می‌کنند در غیر ماه رمضان هم زبانشان به روزه باشد و بدنشان در معرض پرستش و عبادت خدا. روزه‌داری در غیر ماه رمضان هم مشخصه انسان‌های بزرگ بگیرید. شاید جنایه از این باشه که ما در عین حالی که یه جامعه سالم می‌خوایم، اقتصاد سالم هم می‌خوایم. انسان‌های پرخور ضرر برای اقتصاد جامعه دارند. اما انسان‌هایی که حداقل با روزه گرفتنشون سعی می‌کنن میزان آفت‌های اقتصادی رو هم کاهش بدن، چقدر خوب. نیم یه مقدار جلوتر، الراکعون، الساجدون، رکوع و سجده. در بعضی از ادیان و مکتب‌ها عبادت شکل خاص داره. بعضی از عبادت‌ها به اینه که بایستن و فقط هاوهویی بکنن. بعضی از مکتب‌هایی که بسیاره کتاب‌های آسمانی هم مثل یهودی‌ها، مسیحی‌ها یا حتی مشابه اونها، علاوه بر اونهای و هوی معمولیشون یه رکوع و سجده دارن. یعنی شکل نماز در اونها دیده میشه. حالا با اختلاف، نمازی که من و شما میخونیم قطعا یهودی و نصاری و مسیحی اونجور نماز نمیخونه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجور نماز نمیخونه، ولی در حالتهاش میبینی که رکوع هست، سجده هست. حتی من نگاه میکردم در تبت، مردمی که بت پرست بودن خدا رو قبول نداشت، ولی اینا یه نماز مخصوصی دارن که صبح تا بعد از ظهر طول میکشه. وقتی که به معبد بزرگ میان 500 بار، نه یک بار و دو بار، 500 بار قانونشونه، می ایستد تمام قد، بعد بدونه که رکوع بره به حالت سجده در میاد. من ندیدید بعضی وقتی میگه سمع الله و من حمده چجوری از حالت رکوع رفتن تو سجده؟ ولی قبل از آنی که بلند بشه میره برای سجده. 500 بار سینه رو به تمام معنا میذاره روی زمین، برمیخیزه باز میشه، دوباره میره بدون وقت. من و شما باشیم 10 بار که رفتیم میگیم آقا برو بابا، همون از کنم بهتر که از دیگه مسلمان بشید. بله؟ اگه اینا میفهمیدن که اسلام میفرماید حفظ حرکت نماز و و خوب حالیشون میشد حاضر بودن سریع بیان مسلمان بشن هفته کرد نماز بخونن 500 بار دو لوراج نشد. رکوع سجده بیانگر حالت، یعنی انسانی که رکوع میکند، انسانی که سجده میکنه روحیه تواضع درشه. گردن کشان قبل از انقلاب پیامبر بزرگوار اسلام اونایی بودن که وقتی میخواستن وارد خانه مردم بشن یا تاپ رو باید خراب کنن یا پای اسبشون رو قطع میکردن. اسلام آمد ما رو وادار کرد قد خم کنید، به خاک بیفتید، سجده و رکوعشون بیانگر این باشه که اینا در برابر حقایق عالم عکس العملهای مناسب نشون میدن، حاضرن قد خم کنن، تواضع کنن، بپذیرن بزرگی دیگر رو. تا میرسه به اینجا الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر، یعنی مسئله امر به معروف و نهی از منکر را شما بیاید در ردیف توبه بگذارید، در ردیف بخشندگی بگذارید، در ردیف عذرخواهی در برابر بزرگی دیگران ببینید، در برابر شکرگزاری و تسلیم در برابر اعمال خوب دیگران قرار بدید. ببینید اگر یک جامعه با اون فرهنگ اومد امر به معروف کرد یا نهی از منکر کرد، براش آبروی مردم اهمیت ندارد. کی میتونه بگه یه آدمی با اون فکر بلند براش مسئله آبروی دیگران مهم نیست؟ یعنی تربیت شده، یاد گرفته است که اگر من شد با یه کسی بخواد صحبت کنه یه جوری نگه که آبروشو ببره. اینا یاد گرفتن از مکتب خداوند و متعال و صفتی رو دارن که خدا دارد و اون مسئله کتمان سر و پوشاندن اسرار مردم. فلذا میاد نهی میکنند، اما نهی به چی؟ در حضور عام میاد یه نفر رو نهی بکنند؟ معیار براش اسلام گذاشته، نهی از منکر. یه وقت شما یک فرد خاصی میخواد از عمل زشتی که انجام میده نهیش بکنید، اگه پاشو گذاشته تو جامعه و حریم جامعه رو شکسته و علنا داره نهی گناه میکنه، چطور شد اون گناه بکنه حریم جامعه رو بشکنی شما حریم او رو نخواهی بشکنی؟ خودش حریم خودش رو شکسته. آدمی که علنا شراب میخوره چکار کرده؟ خودش آبروی خودش رو ریخته است. شما دارید یک کمکش میکنید که آبروی ریخته شده شو جمع کنید، دارید خدمت بهش میکنید، بگه که نخه دارید خیانت میکنید، آبرو من میبرید، این که نمیشه. و ناهون عن المنکر. بعد آخرین کلام چی میفرمید؟ بل حافظون لحدود الله، یعنی منطق جامعه سازی یا به تعبیر ساده بگم منطق گسترش یک فرهنگ ساده اینه که پامون از مرز دین بیرون نگذارم. نظر من دیگه نیست، دین چه میگوید همونو من میگم. اگه ما مطابق با دین جلو بریم مطمئن باشیم نه آسیب به کسی میرسیم، نه ضرر به کسی میتونیم وارد بکنیم، نه نفع جای گیر کسی میرسیم. دین همه چیز رو خودش حساب کرده، همه چیز رو روی دلگردنگی خاص ریخته. بنابراین میفرموید اینا رو ما گفتیم و بشر المؤمنین، بشارت که به اونهایی که ایمان و باور دارن به اون چه که ما بهشون گفتیم. یعنی اگر یک جامعه با باورهاش بیاد برای بازسازی اون جامعه، باور کنید مردم ساخته میشن. اما تا خودخواهی ها هست، تا منیت ها و غرور ها هست، تا زمانی که هر کسی میخواد فقط خودش مطرح باشد، مطمئنن ما به جایی نخواهیم رسید. و این ره که تو میروی به ترکستان هست به جایی نمیروی. در نهایت من آخرین جمله ما عرض میکنم. آقا سید الشهدا سلام الله علیه وقتی حرکت میکند اومده برای این که انما خرج شده طلب اصلاح بی امت جد، داره میاد برای نهی کردن. اما نهی از چی؟ نهی از کدام منکر؟ میفرماید آیا نمیبینید اما تران، آیا نمیبینید شما مردم که یزید علنا حلاله های خدا رو داره حرام و حرام های خدا را حرام حلال اعلام میکنه. و چرا مقابلش سکوت کردی؟ وقتی همه سکوت کنن معلوم میشه که هیچ کدوم از این ویژگی ها درشون نیمن. میگن آقا میکشم بهتون. باشه، اگر بناهاش جامعه از حساد نجات پیدا کند ولو به کشته شدن حسین باشد هیچ مشکلی نیست. ولی زا شعار میده روز عاشورا، فریاد میزند و میفرماید ان لم تکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیا. اگر دین ندارید، اگر قیامت رو قبول ندارید، لااقل تو دنیا تو مردان آزاده ای باشید. و بعد خطاب میکنه و میفرماید اگر دین جدم پیامبر عظیم الشان استوار و پابرجا نمیمونه مگر با کشته شدن من، فیا سیوف خذینی، حاضرم تا مرز جان جلو برم برای اینکه اون چه برای جامعه صلاح است به دست بیاد. و همین هم شد. آقا سید الشهدا مظلومیت را در اوج خودش به دنبال داشت و آنها که نمیخواستن جامعه راه رستگاری رو بشناسه تا جایی پیش رفتن که نوشتن بر بدن آقا سید الشهدا ضربه های پی در پی وارد شد. خود آقا ابا عبدالله وقتی که سوال میکنه ازشون راهب نصرانی که آقا شما کی هستید، یکی از چیزهایی که حضرت فرمود این بود و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی، یعنی من آن مظلومی هستم که بدون هیچ جرم و گناهی مرا کشتن و بعد از شهادت بدنم را زیر سم اسب‌ها قرار دادند.